بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. آية توبات چه وقت از انسان قبول می شود؟ وقت توبه چی است؟ یعنی تا چه وقت انسان مهلت توبه دارد؟ انسان تا در این دنیا هست و رشته حیاتش باقی و تا وقتی که مرد مستقیماً به او رو نیاورده است مهلت برای توبه کردن دارد. تنها در وقتی که انسان در چنگال مرگ گرفتار است و هیچ امیدی به نجات ندارد، یعنی اون ساعات و لحظات آخر که در تعبیرات حدیثی اون وقت ساعت معاینه نامیده شده است، یعنی لحظه ای که انسان مرگ را و جهان دیگر را معاینه می کند، به چشم می بیند. در عین این که هنوز زنده است دنیای دیگر را در مقابل خود حاضر می بیند. قبل از اون لحظه توبه انسان مقبول است، ولی در اون لحظه توبه دیگر مقبول نیست. همچنان که در عالم آخرت هم توبه معنی ندارد، نه انسان حال توبه در اونجا پیدا می کند و نه فرزن اگر کسی بخواهد توبه کند که قطعا توبه واقعی نخواهد بود و یک عمل ظاهری توبه او پذیرفتنی. حالا این دوتا چرا؟ چون جواب دادن به این سوال مکمل بحث من است و مکمل عرایض دیشب من است، از این جهت این بحث را امشب مطرح کردم. اما این که چرا در لحظه معاینه توبه قبول نیست و قرآن تصریح می کند لما رأوا بأسنا، یعنی همین که انتقام ما را دیدند میخوان توبه کنند و توبهشون را نمیپذیریم، و ساعتی که اون بأس ما به انتقام ما رسید فایده ندارد اظهار ایمان کردن و اظهار توبه کردن. چرا؟ برای این که دیشب عرض کردم توبه تنها پشیمانی نیست، تنها بازگشت کردن توبه نیست، یعنی تحت هر عاملی که انسان برگردد از راه کج خود توبه شمرده نمی شود. توبه اون وقت توبه است که یک انقلاب درونی در وجود خود انسان پیدا بشود، یعنی نیروهای مقدسی که در درون انسان نهفته است علیه نیروهای شهوانی و غضبی و شیطانی وجود انسان قیام بکنن، علیه تبهکاری‌های انسان قیام بکنند. و وقتی که قیام کردند، زمام مملکت وجود انسان را در دست بگیرند. این معنی توبه است. توبه یعنی انقلاب درونی در انسان. اما انسان وقتی که به مرحله میرسد که در اونجا احساس میکند در چنگال مرگ گرفتار است، عذاب الهی را معاینه میبیند، بدیهی است که در اونجا اظهار ایمان میکند. اما این اظهار ایمان انقلاب درونی نیست، انقلاب مقدس درون او نیست. قرآن نقل می کند از فرعون، حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل. فرعون ها در دنیا و بعد دنیا به تنش می خورد، فرعونی می کند، با هیچ استدلالی قانع نمی شود، هیچ نصیحت و موعظه‌ای را نمی پذیرد، معارضه درست می کند سهره را با موسی. خود سهره ایمان می آورند و او بیشتر طغیان می کند. در صدد کشتن موسی و قوم موسی بر می آد، تعقیب می کند. اون ساعتی که در دریا غرق می شود، آب او را فرا می گیرد، خودش را در اون لحظات آخر داره می بیند، یقین می کند که دیگر نجاتی ندارد. اونجا می گه آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل، نه من دیگه حالا ایمان آوردم به خدای موسی. اونجا که قبول میکنم، نه قبول نمیکنم. خب خدا چرا قبول نمیکنم؟ مگه خدا بخل میورزد؟ نه، اگر توبه باشد قبول میکند. این توبه نیست، توبه یعنی انقلاب مقدس درونی. این که انقلاب مقدس درونی نیست، آدمی که در قعر دریا آب تمام بدنش را اطرافش در هر طرف نگاه میکند، در همه اطراف خودش در غرق در آب میبیند، این وجدانش منقلب نشده است، فطرتش زنده نشده است، خودش علیه خودش قیام نکرده است. حالا که خودش مضطر و بیچاره میبیند، از روی اضطرار اظهار تسلیم میکند. لازم بهش میگن الان وقد عصیت قبل، حالا چرا یه ساعت پیش که آزاد بودی این حرف رو نزدی؟ اگر یک ساعت پیش این حرف رو میگفتی، در حالی که آزاد بودی اگر میگفتی، معلوم بود انقلاب مقدس در درون تو پیدا شده. اما حالا داری این حرف رو میزنی، این انقلاب مقدس نیست، این اضطرار بیچارگی. کدام جانی از جانیهای دنیا که در اون لحظه‌ای که گرفتار عدالت میشود اظهار پشیمانی نکند؟ ولی این پشیمانی نیست، این اصلاح نیست، علامت به صلاح آمدن نیست. اون جانی که قبل از گرفتار شدن خودش از درون خودش منقلب شد و در حالی که امکان جنایت برایش بود دست از جنایت برداشت، این اسمش توبه است. اسمش بازگشت واقعی. پس علت این که در لحظات آخر در حال معاینه اون دنیا توبه انسان مقبول نیست، علتش اینه که توبه نیست، نه این که توبه هست و مقبول نیست، توبه نیست. توبه انقلاب مقدس درونی است. این انقلاب مقدس درونی است. اما این که چرا توبه انسان در دنیای دیگر قبول نیست، اولا جوابش از همین جواب سؤال اول روشن شد. این اونجا مثل این است که در اون دنیا انسان همه چیز رو معاینه می‌بیند. اونجا وقتی که ادعا می‌کند میگه خدایا پشیمانم، اون اظهار پشیمانی انقلاب مقدس درونی نیست، انقلاب آزاد نیست. این یکی. ثانیا انسان همیشه از این دنیا رفت، می‌دونید در حکم چیست؟ حکم میوه است که در روی یک درخت بوده است، پس از اون که میوه رسیده است یا نه کال است نیمرس است به هر شکلی از این درخت جدا شد افتاد. میوه تا روی درخت است، تابع نظام این درخت است. اگر رشد می کند از طریق این درخت رشد می کند. آب اگر بهش می رسد از طریق ریشه های این درخت می رسد. ماده غذایی اگر بهش می رسد از طریق همین درخت بهش می رسد. هوا اگر استفاده می کند از طریق همین درخت استفاده می کند. اگر شیرین می شود فعل انفعالی است که مقدمه است از طریق این درخت درست شده است. اگر رنگ از تغییر می کند باز به وسیله درخت است. همین که میوه از درخت افتاد، تمام امکاناتی که برای این میوه موجود بود، برای این سیب موجود بود، تمام امکانات دیگه از بین می رود. تا ساعت قبل برای این سیب روی درخت که نیم رسد خالد این امکان وجود داشت که رسیده بشود، یه مرحله بیاد جلو، رنگش تغییر کند، حجمش بزرگتر بشود، طعمش مطبوعتر بشود، شیرینتر بشود، مؤثرتر بشود. ولی همین که میوه از درخت افتاد، تمام امکانات از بین رفت. یعنی آخرین فعلیتش، آخرین حالتش همون لحظه آخرش از روی این درخت افتاد. انسان میوه درخت طبیعت است، میوه درخت دنیا. تمام امکاناتی که برای ما انسانها موجود است در طبیعت و در دنیا موجود است. برای ما خوب شدن در دنیا موجود است، بد شدن و بدتر شدن باز وسائلش در دنیا فراهم است. ما که این تو این دنیا هستیم، روی این درخت طبیعت دنیا هستیم، میوه این درخت هستیم. این جهان همچون درخت است کرام، ما درون چون میوه های نیم خام. این درخت ما روی این درخت طبیعت هستیم، همه امکانات درامون هست. هر جور عملی عبادت کنیم مثل میوه‌ای که میرسد رسیده بشیم، یا گناه بکنیم باز مثل میوه‌ای که آفت زده میشود آفت زده بشیم. یه کرمی از راه درخت، یه شته‌ای از راه درخت به این میوه برسد. اما همین که توبه هم یکی از اونهاست، توبه هم
درست مثل یه آبی، مثل یه غذایی که از طریق این درخت طبیعت باید برسد. ما که مردیم توبه که از راه درخت طبیعت باید ما به ما برسد دیگه نمیرسد. با چرا؟ چون عرض کردم توبه انقلاب مقدس است. همه تغییرها مال این دنیاست، همه انقلابها مال این دنیاست، همه حرکتها مال این دنیاست، همه تغییر مسیر دادنها مال این دنیاست، همه تغییر جهت دادنها مال این دنیاست. بالا رفتن از این دنیاست، پایین رفتن به این دنیاست. همین که ما پا به اون دنیا گذاشتیم، در هر حدی که هستیم، در هر درجه‌ای که هستیم، در هر مسیری که هستیم، به سوی هر چیزی که هستیم، دیگه اونجا متوقف هستیم. آخر حد فعلیت ما تموم شد. باز در مقام مثال، همون طوری که یه طفل تا در رحم مادر هست وابسته به وجود این مادر است، غذاش از ناحیه وجود این مادر است، مایع و آب بدنش از راه وجود این مادر است، سلامتش از ناحیه این مادر است، بیماریش از ناحیه این مادر است. همین که از مادر متولد شد، دیگه وابستگیش به این مادر تمام شد. یک نظام دیگر بر زندگی او حکومت می کند که یک لحظه دیگر نمی تواند با نظام پیشین که نظام رحم است زندگی بکند. یه مثال است. انسان پس از اون که از این دنیا رفت، نظام زندگی به کلی تغییر می کند و به کلی عوض می شود. امکان ندارد که کوچکترین استفاده ای از نظاماتی که در این دنیا نیست بتواند استفاده بکند. عمل و توبه و پیشروی و پسروی و بالا رفتن و پایین رفتن و تغییر مسیر جهت دادن و تمام اینها مال این دنیاست. الیوم عمل ولا حساب و قدم حساب ولا عمل. سلام امیر المؤمنین علی علیه السلام. علی میگوید ایها الناس، امروز روز عمل است و روز حساب نیست. دنیا روز مجازات نیست، دنیا روز رسیدن به حساب نیست. نه اینکه میخوام بگم هیچ مکافاتی در دنیا نیست، بعضی از اعمال در دنیا مکافات است و بعضی از بدبختی هایی که در دنیا به انسان میرسد نتیجه عمل انسان است. اما نخیال کنید که هر عمل بدی را خدا حسابی که در این دنیا میرسد، و نخیال کنید که هر حالت بدی که انسان پیدا میکند در نتیجه یک عمل گذشته اوست. اینجور نیست. الیوم ما اعتقادمون باید اینجور باشد، الیوم عمل ولا حساب و قدم حساب ولا عمل. بنابراین آیا اگر انسانی در این دنیا هیچ گونه مجازات نشد، دلیل بر اینه که حسابش پاس بوده؟ نه. آیا اگر کسی در این دنیا یه سختی دید، خیلی آمد پاکستانی ها را از بین برد، این دلیل بر بدی عمل اونهاست؟ یعنی خدا به حساب اونها در این دنیا رسیده است؟ نه، اینجور نیست. درس اسلام به ما این است: الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. دنیا دار عمل است، دنیا دار رسیدگی نیست، دار حساب کردن نیست. باز برعکس، آخرت دار عمل نیست، آخرت منحصراً دار حساب است و بس. پس سر این که توبه انسان محدود است به قبل از معاینه موت و آثار موت و پس از اون که انسان موت را معاینه کرد، نظیر فرعون، دیگه توبه قبول نیست. و همچنین سر این که در عالم آخرت توبه نیست، همین ها بود که برای شما عرض کردم. پس از اینجا ما چی باید فکر کنیم؟ چی باید نتیجه بگیریم؟ سخن علی را، الیوم عملون، از فرصت باید استفاده بکنیم، از اون کسانی نباشیم که توبه را تأخیر میاندازد به حساب این که وقت باقیست وقت باقیست. علی میگوید بدانید، خدا میگوید، حالا که آیه قرآن است، علی میگوید، اون چی هم علی گفته است، آیه قرآن گفته است، یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. وعده این که انشاءالله دیر نمی شود، هنوز عمر ما خیلی زیاد هست، هنوز یک گل از صد گل ما باز نشده است، اینها وعده های شیطانی، فریب های نفس اماره است. انسان نباید تأخیر بیندازد. این مقدمه من تمام شد. حالا وارد سخن علی علیه السلام بشم. علی علیه السلام وقتی که کسی در حضور مبارکش استغفار کرد و علی احساس کرد این معنی استغفار رو نمیدوند، حقیقت استغفار رو نمیدوند، اوج استغفار رو نمیدوند، با تعرض بهش فرمود که سکلت که امت اتدریم الاستغفار، الاستغفار درجت الالیی، ای خدا مرگت بدهد، ای مادرت در عزای تو بنشیند و بگرید. تو لفظ استغفار رو میگی از این میدونی حقیقت استغفار چیست؟ استغفار درجه الیین است، یعنی مردمی که در اون بالا بالاهای از مقامات قرب قرار گرفتن. بعد حضرت امیر فرمود که استغفار و توبه یک کلمه بر اساس شش پایه. این شش پایه را که علی بیان کرده است علما اینجور درک کردن، دو تای از اینها رکن و اساس توبه است، دو تای از اینها شرط قبول توبه است، یعنی دو تا ماهیت توبه را تشکیل میدهد، دو تای دیگر شرط قبول توبه ماهیت دارد و دو تای دیگر شرط کامل شدن توبه است. حالا این شده چیست؟ فرمود اولها الندم علی ما مضا. اول چیزی که در توبه شرط هست یک پشیمانی و یک حسرت و یک تأسف و یک آتش درونی و ناراحتی بر اون چه که گذشته است، یعنی که توبه اون وقت توبه است که شما نگاهی به صفحه سیاه اعمال گذشته خودتون بکنید، یک مرتبه یک ندامتی، یک پشیمانی زیادی، یک حسرت فوق العاده ای، یک تعصب فوق العاده ای بخورید که اون مغز دلتون آتش بگیرد، این چه کاری بود که من کردم. دیدید گاهی وقتا در کارهای دنیا انسان یک کاری میکند به خیال اینکه این کار براش سود دارد، به خیال اینکه این کار براش فایده دارد، تا این کار میکند یه وقت میبینه در این کار برات مثلا 10,000 تومان ضرر بود، 20,000 تومان ضرر بود، 100,000 تومان ضرر بود، خودش یه کاری را آمد کرد که در 100,000 تومان ضرر بود، تا میفهمد که این کارش اشتباه بوده است میگه آخ. بعد این انگشت سبابه را به دهنش میگیرد، انگشت خودش میگزد، ای وای چرا من چنین کاری کردم. این اسمش میذارن ندم، این اسمش میذارن پشیمانی، این اسمش میذارن ناراحتی. که گاهی وقتا آدم میگه چنجید که مردم میگن آقا یه کاری کردم به قدری پشیمانم، به قدری پشیمانم، به قدری پشیمانم که اگر پشیمانی شخ میداست من شخ در آورده بودم. این رو بهش میگن پشیمانی. توبه کردن شرط اول از چنین ندامت و چنین پشیمانی. خدای ناخواسته، خدای ناخواسته لب به آب حرام به شراب آلوده ای، یه دفعه چیکه کنی آخه قرآن چی گفته در باره شراب؟ قرآن گفته است انما الخمر و المیسر و الانصاب و الاجلام و رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. شراب و قمار و اون کارهای بت‌پرستی و این حرفا، اینا پلیدی است، عمل شیطان است. از اینها دوری بگزینید اگر صلاح و سعادت و رستگاری میخواید. شراب خاری با سعادت و رستگاری جور در نمیاد. الله فکر کنید قمار در اسلام حرام است، از گناهان کبیره است و هر شکلی که میخواد باشد. مسلمان شراب نمیخورد، مسلمان قمار نمیکند. این چه مسلمانی که من شما داشته باشید و بعد کبائر محرمات اسلامی را اینجوری مرتکب بشید؟ بابا قرآن دیگه چقدر داد بکشد؟ همین معصیت رایج در میان همه ما را غیبت کردن، غیبت و تهمت زدن. به خدا قسم آدم تعجب میکند، تعجب میکند از این همه تهمت هایی که در میان این مردم رایج است. تهمت، تهمت میدونید یعنی که ما دو تا گناه کبیره در درجه اول داریم. یکی دروغ گفتن که گناه کبیره است. گناه کبیره یعنی گناهی که به موجب اون انسان استحقاق جهنم رفتن پیدا می کند. یه گناه کبیره دیگری ما داریم، غیبت کردن. غیبت هم گناهی است که به موجب او انسان استحقاق جهنم رفتن پیدا می کند. ایو لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. مردم غیبت یکدیگر نکنید. آیا دوست دارید یکی از شما که گوشت برادر مسلمانش را در حالی که او مرده است بخواد بخورد؟ گوشت مرده چقدر تنفر آور است، خصوصا وقتی که مرده را آدم بشناسد به او برادرش باشد. دیگه از این تعبیری هم بالاتر است. اون وقت تهمت زدن یعنی دروغ به علاوه غیبت، یعنی دو تا گناه کبیره که با یک دیگر توأم شد اسمش میشود تهمت. و چقدر در میان ما تهمت زدن رایج است. حالا بعضی از ما میخوایم مقدسی بکنیم، یه حرفی میگن، مثلا یه کسی دیگری درباره یه کسی آمده یه تهمت دیگه کسی زده، میخواد از گردن خودش رد بکنه، خیال بکنه سر خدا میشه کلا بذاره. میگن فلانی چنین است، میگن فلانجا چنین است، میگن حسینی یه ارشاد هنچی، میگن هنچی. بعد اون یکی دیگه از این یکی دیگه میاد بیشه، میگن چنین، اون یکی میگه میگن چنین، اون میگه میگن چنین. بعد دیگه آقا میگه من که نگفتم اینجوره، من میگم میگن مردم میگن. آقا قرآن جلوی این را هم گرفته است، این را هم یک گناه بزرگ شمرده است. میگه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. آنون که دوست دارند که در میان مردم یک حرف زشتی درباره یک مرد مؤمنی، افراد مؤمنی، مؤسسه ایمانی سیو پیدا کند، از برای آنها عذاب دردناکی. شما حق ندارید که درباره یک انسانی از یک احمق یه حرفی شنیدید، از یک مغرضی شنیدید، از یک کسی که ریشه از همش معلومه در کجا هست شنیدید. بعد دیگه که باقی شنیدن، میگن، خود این میگن ها اشاعه فساد دادن است. اشاعه فساد و گناهان دیگر و گناهان دیگر و گناهان دیگر یکی و دوتانی. اون که چشم چرانی میکند، به ناموس مردم خیانت میکند، باید بداند که پیغمبر فرمود زنای چشم چشم چرانی کردن است. زن العینه عن نظر. و اون که نماز خودشو ترک کرده است، اون که روزه خودشو ترک کرده است، انسان چه بگوید؟ والله من نمیدونم چه جور مسلمان هایی هستی. انسان خجالت میکشد روز ماه مبارک رمضان توی خیابان ها راه بره. علنی سیگارا رو گرفتن توی این خیابان ها میرن گوشه لبشون هی دارن میرن، یکی تو ماشین این سیگار گوشه لبش، یکی تو خیابون داره میره همینجور. هر سرم که شهربانی اعلام میکند کسی حق ندارد متعرض روز فرها بشود، خود شهربانی اقدام میکند من یه نفر نهیدم یه پاسبان به یه روز خود شدن طور بده از بابا، یه حفظ حرمت اسلام است. روزخاری علنی یعنی فحش دادن به قرآن، یعنی فحش دادن به پیغمبر اسلام. روزم میخوای مرگت بکنی بخوری برو تو خونت بخور، روزت تو خونت بخور، یک گناه کبیر کردی. ولی وقتی که روزت علنی میه تو خیابان همیه میخوری، علاوه بر این که روز خوردی فحش دادی به اسلام، فحش دادی به پیغمبر اسلام. توبه یعنی چه؟ توبه یعنی وقتی که ما یه توجهی به غیبت‌های خودمون بکنیم، توجهی به دروغ‌های خودمون بکنیم، توجهی به شرابخواری‌های خودمون بکنیم، توجهی به تهمت زدن‌های خودمون بکنیم، توجهی به قمارهای خودمون بکنیم، توجهی به چشم چرانی‌های خودمون بکنیم، خانم‌ها توجهی به لخت بودن‌های خودشون بکنن. پیغمبر اکرم در معراج فرمود، بابا اون وقت بی‌حجابی نبود، ولی پیغمبر به چشم باطن دید اینا از 1300 سال پیش توی کتاب هست. خب من در معراج دیدم زنهایی را که به مویه هایشون اونها را آویخته بودن و با تازیانه های آتشین اینها را می زدن. متحیر از جبرئیل پرسیدم جبرئیل اینها چی هستند؟ گفت زنانی از امت تو، زنانی از امت تو که موی خودشون از نامحرم نمی پوشونن. گفت زنانی رو دیدم که به پستانشون آویخته بودن، پستانشون شلاق بهشون می زدن، چنین مکنان بودن. چی بودن؟ فرمود به من گفتن اینها زنانی از امت تو هستن که بدن خودشون به مردم ارائه می دن. این میری جو پوشه ها. آخه این 4 روز دنیا چه زاده برای انسان ارزش دارد که بعد انسان خودش رو ابدالآباد به عذاب الهی گرفتار بکند؟ به خدا قسم اینها رست است، والله اینها رست است، مو به دردش نمی رود. آخر پرده‌دری تا کی؟ علیه خدا قیام کردن تا کی؟ به پیغمبر اسلام فوش دادن تا که فوش لفظی باشد یا فوش علمی باشد؟ آدم چه بگوید که در این مملکت کتاب منتشر می شود سر تا فوش سریع فوش به پیغمبر اسلام و نمره رسمی هم فوشت خورده، اجازه ای نشان به اشتاده شده، سر تا سرش علمی فوش به پیغمبر اسلام. بابا به خود بیایی یه ذره فکر بکنی. غفلت تا کی؟ علم یعنل الذین آمنوا ان تقطع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند، خاضع بشود، نرم بشود برای یاد خدا به این قرآن حقی که از جانب خدا نازل شده است، اعتنایی بهش بکنیم، توجهی بهش بکنیم، به تعلیماتی توجه بکنیم. هی محرم بیاد، ماه رمضان بیاد، محرم زمستان بیاد، تابستان بیاد، بهار بیاد، پاییز بیاد، دلمون حتی اکثر خوش بشه که بریم پیر جلسه ای شرکت بکنیم یا یک کلمه سره یک قطره اشک بریزیم یا نریزیم. والله اینا کافی نیست. یه فکر اساسی باید کرد، یه فکر اساسی به حال خودمون بکنیم، به حال اسلاممون بکنیم. بچه هامون از دست رفتن، پسر هامون از دست رفتن، دختر هامون از دست رفتن، جامعه هامون از دست رفت. فکری بکنید بابا جون، توبه بکنید. فرمود اولش اینه که روحت آتش بگیرد، روحت مستعل بشود، خودت رو غرق در حسرت ببینی، خودت رو غرق در ندامت و پشیمانی ببینی، این چشم کورت به روی گناهان خودت باز بکن، یه محاسبت اعمالی برای خودت درست کن، حسابت خودت بکش، ببین آخه تو روزی چند تا گناه کبیره مرتکب میشی. گفت جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیون کردند بهر او سجود، یک گناه ناکرده گفتند از تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام، تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شدی ای روسیا؟ فرمود شرط اول اینا، شرط دوم چی؟ العزم علی عدم العوف، یک تصمیم مردانه، یک تصمیم جدی که دیگر هم تکرار نمی کنم این عمل ناشایست را. البته شما را مایوس نکنم، اون شعری که خوندم مال شیخ بهایی، نگید آقا پس کار ما از کار گذاشت، نه، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الهی مایوس نباشید، برگردید هر چه گناه دارید برگردید، خدا میپذیرم. همه شرایط را ذکر کردن ولی حد و اندازه برای گناه ذکر نکردن، نگفتن آقا اگه گناه بی این حد رسید توبت قبول می شود، از اون بالاتر شد نه، گفتن توبت بکن قبول می شود، اما به شرط این که توبه باشه، آتش درونی در تو پیدا بشود قبول است، انقلاب مقدس در روح تو پیدا بشود قبول است، تصمیم بگیر بر عدم عوض، بر این که تکرار نکنی توبه تو قبول است، اما به شرط این که تصمیم باشه، این که اینجا بیاید بینشینی یک نسرسی با خودت بکنی و بعد دیگه عجب وضع بدی داری، ما از در حسینیت رفتی بیرون فراموش بکنی، این به درد نمیخوره، این بیشتر امام فرمود به این که کسانی که هی استغفار میکنن و باز گناه رو تکرار میکنن، این استغفارشون بدتر است از استغفار نکردن، چون این مسخره کردن توبه است، استهزاء است، استهزاء خداست، استهزاء توبه است. این دوتا رکن توبه است، ندامت، حسرت، اشتعال درونی، ناراحتی از گذشته، پشیمانی کامل از گناهان، و دوم تصمیم قاطع و جدی برای تکرار نکردن. اما دو تا شرط هم داره، شرط ها چیه؟ یک شرط اینه که حقوق مردم را باید برگردیم، حق الناس، خدا عادل است، از حقوق بندگان خودش نمی گذارد، یعنی مال مردم خوردی باید یا اون مال را برگردانی به صاحبش یا لااقل راضیش بکنی، غیبت کردی از مردم باید استرضا بکنی، بردی خودتو بشکنی دیگه، آقا جون من از تو غیبت کردم و من خواهش میکنم که از من راضی باشی، جرایان من خودم دارم، حالا نمیدونم بکنیم درسته یا درسته، طلبه بودیم دیگه در ایام طلبگی هم مثل همه در طلبگی هم، البته کمتر از جای دیگه، ولی خب اتفاق میفتد، آدم میشینه توی مجلسی یه عده میان از این آقا غیبت میکنن، از اون آقا غیبت میکنن، از این یکی از این یکی، یه وقت آدم خودش میبینید که در این گرفتار میشود. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظما آقای حجت رضوان الله علیه را، من یه دفعه احساس کردم، دیدم من در شرایطی قرار گرفتم با اشخاص منصور بودم که این مرد که حق استادی به گردن من داشت و سالها من خدمت ایشان درس خونده بودم و حتی در درس ایشان من از ایشان جایزه گرفته بودم، در یک مسابقه من جایزه گرفتم، این جایزه عمومی، یه وقت احساس کردم این چیز غلطی، من چرا در یه همچین شرایطی قرار گرفتم؟ ایشان یه تابستانی بود که آورده بودم و مصرف بودن حضرت عبدالعزیز، یه روز بعد از ظهر بود، 3-4 بعد از ظهر بود، رفتم در خانه ایشان رو زدم و گفتم بگید فلانی، ایشان در اندرون بودن اجازه دادن، یادم از گرفت یه چاپکلای به سر این سال بوده، یه متکایی گرفته بود اینجوری تکیه کرده، چیره مرد بود، مریض بود، زهی بوده، دو سه سال قبل از سوت این سال. گفتم آقا آمدن یه مطلبی رو برای شما عرض کنم. فرمودن چی؟ گفتم من از شما غیبت کردم ولی کم البته، ولی غیبت شنیدم زیاد، نسبتا زیاد، نه خیلی زیاد، و من پشیمانم از این کار که چرا من حاضر شدم در جلسه این که از شما غیبت میکردم بشنیدم، و چرا احیانم شاید به دهان خود منم غیبت شما آمده است، و من چون تصمیم دارم که دیگر هرگز از شما غیبت نکنم و هرگز هم غیبت شما را از کسی استماع نکنم، آمدم به خود شما عرض کنم که آقا من بدستی از من بگذر. این مرد با بزرگواری که داشت به من گفت غیبت کردن امثال ما دو جور است، یه وقت هست به جوری است که اهانت به اسلام است، یه وقت به جوری است که به شخص خود ما مربوط است. گفتم نه، من میدونستم مقصود این چیه. گفتم نه، من چیزی نگفتم، جسارت نکردم که به اسلام توهین بشه، هر چی بوده مربوط به شخص خودتونه. گفت من شده. خب انسان اگر میخواد توبه بکند باید حقوق مردم را بپردازد، دیون مردم را باید بپردازد. اون کسی که زکات بهش تعلق گرفته و نداده، حق ناس به گردنش هست، باید بپردازد. اون کسی که خمس به گردنش هست و نداده است، حق ناس به گردنش هست، باید بپردازد. اون کسی که رشوه خورده است باید به صاحبش برگرداند. هر کسی از هر راه حرامی که مال به دست آورده است یا جنایتی بر کسی وارد کرده است باید اینها را استرجا کند یا برگرداند اگر مال است، و یا استرجا باید بکند. همینجوری که نمیشه گفت، همینجوری که نمیشه گفت. توبه علی فرمود شرطش این است حقوق مردم را بپردازی. البته اگر در شرایطی قرار گرفتی که نمیتونی بپردازی، خوردی مال مردم خیلی زیاد، حالا هیچی نداری بدی، و در یه شرایطی هم هست که مثلا مرده اون طرف هم نمیتونی، استغفار کن، سرای مغفرت کن، برای خدا او را راضی میکند انشاءالله. حقوق الهی را شرط توبه است که ادا کنی. حق الله یعنی که روزه مال خدا، روزه ها را خوردی باید قضا بکنی، نمازهایی که ترک کردی نمازها را باید قضا بکنی، قضاش به جا بیاوری. مستطی بودی و به حج نرفته ای، حجت باید انجام بدی. اینا شوخی نیست. در مسئله حج وارد است که اگر کسی مستطی بشود به هیچ عذر شرعی نداشته باشد، یعنی استطاعت طریقی داشته باشد، از نظر راه مانعی نباشد، استطاعت مالی داشته باشد، امکانات ثروتی بهش اجازه بدهد، استطاعت بدنی داشته باشد، مریض نباشد که قدرت رفتن نداشته باشد، استطاعت مالی داشته باشد، امکانات ثروتی بهش اجازه بدهد، استطاعت بدنی داشته باشد، مریض نباشد که قدرت رفتن نداشته باشد، و نرود و نرود و نرود تا بمیرد. وقت مردن چنین کسی مسلمان از دنیا نخواهد رفت. فرشتگان الهی میان بهش میگن تو که این رکن اسلام به جا نیاوردی، حالا این مخیر هستی، مت ان شئت یهودیا و ان شئت نصرانیا، بمیر. میلت میخوای یهودی بمیر، میخوای نصرانی بمیر، تو دیگه نمیتونی مسلمان بمیری. چطور میتونه آقا آدم مسلمان بشه و نماز نخونه؟ یادم افتاد به فکر پیش راجب فضیل ابن عیاض صحبت کردم، یه نامه بعد به من دادن، یه خانم محترمی نوشته بودن، چون خود ایشان هم زمنان نوشتن که شما اگر احترام میگذارید به مستمیر خودتون این را هم به جلسه هم بگید، چون گفتنش مانعی نداره بلکه بهترم هست. من میگم نوشته بود ایشان که من فقط یک شب آمد برای اولین بار پریسی شب آمدم اینجا و تحت تاثیر قرار گرفتم، شدید تصمیم گرفتم باز برگردم بیام اینجا، امشب باب آمدم و شبهای دیگرم بعد خواهم آمد. من لیسانسیه علوم تربیتی هستم، مدیره هستم، حالا من یادم نیست در درستان یا دبیرستان. شما این همه راجع به توبه گفتید، فضیل ابن عیاض یه آیه قرآن شنید منقلب شد، یا راجع به نماز حضور قلب گفتید. من بدبخت که اساسا معنی قرآن نمیفهمم چه بکنم؟ من که معنی نماز نمیفهمم، حضور قلب برای من چه مفهومی دارد و چه معنی دارد؟ به زبان آن که انه نوشته که ما کودکستان رفتیم، دبستان رفتیم، دبیرستان رفتیم، دانشگاه رو طی کردیم و ما قرآن یاد ندادن که ندادن که ندادن. پس شما اینجا وسیله فراهم بکنید برای اینکه زبان عربی را تا حدودی که مردم تا کم و بیش با معانی قرآن آشنا بشن، معنی نماز آشنا بشن، که یه نماز بتونن با روح بخونن، یه قرآن با روح تلاوت کنن، یه آیه قرآن که خونده می شود بفهمن، وسیله سپس شما فراهم بکنید. من میخوام جواب عمومی بدم با مشورت رفقا که اینجا همیشه اعلام کرده است و این را از اوجب واجبات می داند که مسلمان ها با زبان عربی آشنا بشن، نمازشون بفهمن که چی میگن در نماز، قرآن خودشون بفهمن. ولی چه باید کرد ما مردم که اون چنان حرص دنیا ما رو گرفته است؟ زبان انگلیسی از باب اینکه کلید درآمد است و کلید مادیات است، برای بچه 7 سالمون هم میفرستیم زبان انگلیسی یاد بگیرد. دیگه کمتر خانواده ای نیست یه نفر لااقل در اون خانواده زبان انگلیسی رو مثل بلبل حرف نزند، ولی حاضر نیست کسی بیاد یک کلاس عربی تشکیل بدن بیان زبان عربی را به خاطر خدا یاد بگیرن، به خاطر نمازشون یاد بگیرن، به خاطر قرآنشون یاد بگیرن. بعد برای چندمین بار اعلام میکنیم اینجا هم کلاس زنانه برای زنان، هم کلاس مردانه برای مردان اینجا آمادگی دارد. یه عده‌ای بیان نام نویسی بکنن، خانم‌ها در کلاس خودشون، آقایون در کلاس خودشون بیان نام نویسی بکنن، این مؤسسه حاضر است رایگان برای اینها وسیله فراهم بکنن یاد بگیرن، چون واجب است، واجب واجب واجب. حالا بعد از ماه رمضان که تمام شد هر کسی آمد، اگر آمدن به قدر سهمی قدر که بسه که کلاسی به اطلاع تشکیل بسند نام نویسی کردن، این مؤسسه حاضره که وسیله فراهم بکنن. فرمود شرط دیگر حقوق الهی را که عرض کردم، اون وقت دو موضوع را علی گفت که از توبه واقعی این از شرط کمال است. فرمود توبه تو اون وقت توبه است که این گوشتهایی که در حرام رویانیده ای اینا رو آب کنی. اینا گوشت انسان نیست، یعنی که یعنی این گوشتهایی که در این مجالس شب نشینی به بدن تو آمده است، این هیکلی که درست کرده ای از حرام، استخوانت از حرام است، پوستت از حرام است، گوشتت از حرام است، خونت از حرام است، کوشش کنی اینها را آب کنی و به جای اینها گوشتی که از حلال روییده باشد پیدا بشه. ذوب کن خودتو، باور نمی کنید حتما. ادبی ما نقل می فرمودن مرحوم حاج زهدی و رجبی و خراسانی که شعرهاش را حالا خیلی می شنوید که می خونن، معجی که از مجتهدین بزرگ خراسان بوده است، به یه مرد عارف و فیلسوف و حکیمی ایشان دیده بودن، می گفتن هیکل خیلی بزرگی داشت، مرد بسیار چاقی بود و اینها. در اواخر عمرش این مرد مصادف می شود با یه مرد دیگری که این اهل دل بوده و اهل معنا بوده و اهل حقیقت. حاج میرزهدی با اون مقامات علمی و با اون شهرت اجتماعی، اون مستعد درجه اول خراسان، در پیش این مرد زاهد متقی اهل معنا رفت جانیدن. ایشان گفتن بعد از مدتی حضور زهری به با اون هیکل رو دیدیم کوچک شد. مردم میرن اروپا رژیم غذایی بگیرن. گفت ما دیدیم حضور زهری، ایشان خودشون دیده بودن. گفتن حضور زهری در آخر عمر ما دیدیم هیکلش کوچک شد، نرم شد، آب شد. علی علیه السلام شد که این گوشتهایی که البته من جسارت نمی کنم به ایشان که بگم از راه حرام، بگم گوشتهایی که در حال قتلت روییده است اینا رو آب کن. چشم ایشان براتون عرض بکنم، فرمود که به این بدنی که این همه لذت معصیت رو چشیده است، رنج طاعت رو بهش بچشان، رنج طاعت بهش بنشان، بچشان. از نازک نارنجی بودن بیا بیرون، و نازک نارنجی یاری آدم بنده خدا نمی شود، اصلا انسان نمی شود. آدم نازک نارنجی انسان نمی شود. روزه می گیری سخت است، مخصوصا چون سخت است بگیر. شب بخواه احیا بگیری تا صبح، برای سخت است، مخصوصا چون سخت است. یه مدتی هم به خودت رنج بده، به خودت سختی بده، خودت تعجیب بکن. در قرآن، قرآن تعبیرات عجیبی دارد. قرآن دو تعبیر دارد که این دو تعبیر را بعد از توبه ذکر کرده است. یکی این که توبه را با تطهیر، با تطهیر توعن می کند قرآن. تطهیر یعنی پاکیزه کردن. مثلا میگوید که ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، خدا توبه کنندگان و خدا شستشوگران را دوست می‌دارد. چی می‌خواد بگه قرآن؟ میگه توبه کن و با آب توبه خودت شستشو بده، شستشو بده، پاک بکن. یک چشم بینایی داشته باش. نظافت فقط به هیکل و بدن نیست. خوب نظافت بدن ما درک کردیم، البته این عیب نیست، شمال هم هست، باید هم درک کنیم. پیغمبر ما از نزدیکترین مردم دنیا بود. هر روز میریم دوش میگیریم، لااقل دو روز سه روز یک بار تمام بدن خودمون صابون میزنیم، پیراهن خودمون روز یک بار عوض میکنیم، کت و شلوار خودمون مرتب لکه‌گیری میکنیم. چرا؟ میخوایم پاکیزه باشیم. آخه تو فقط همی هیکل هستی، همی هیکل که پاکیزه بود، همی لباس که پاکیزه بود، تو پاکیزه هستی. خودت پاکیزه کن، خودت، روحت پاکیزه کن، قلبت پاکیزه کن، دلت پاکیزه کن. این قلب و دل و روح را با آب توبه پاکیزه کن. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. باز تعبیر دیگری داره قرآن. توبه را در یک جایی دیگر مقرون به کلمه اصلاح می کند. اصلاح در یک جا مقرون به کلمه تطهیر می کند، در یک جایی دیگر مقرون به کلمه اصلاح می کند. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فإن الله يتوب عليه إلا من تاب و اصلح فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ. هر که توبه بکند به اصلاح بکند، توبه بکند به اصلاح بکند. دیشب عرض کردم که از مشخصات و خصوصیات انسان این است که گاهی نیمی از وجود انسان علیه نیم دیگر از وجودش قیام میکند، انقلاب میکند. و عرض کردم که این قیام و انقلاب گاهی از طرف مقامات دانی وجود انسان است. شهوت قیام می کند، غضب قیام می کند، شیطنت قیام می کند، و گاهی از طرف مقامات عالی روح انسان است. عقل انسان قیام می کند، فطرت انسان قیام می کند، وجدان انسان قیام می کند، دل انسان، عمق ضمیر انسان قیام می کند. اگر قیام از طرف مقامات نامقدس وجود انسان باشه، اینجا تو عالی و دانی میگیم یعنی مقدس و غیر مقدس، از طرف عناصر حیوانی باشد، نتیجه این قیام و انقلاب دلبسیهی. او اسمت دلواست. مثال دادم دیشب، افرادی که از واحد صحبات محرومیت کشیدن، به خودشون محرومیت دادن به نام قدس، به نام زهد، به نام تقوا، یک مرتبه دیدید افسار گسیخته می شوند، یک حالت دلوا و آشوب و ارسلم دلوشوی عجیب حکم بید حکم فرما می شوند. این جز انفجار، جز دلوا اسمی شید. ولی برخلاف قیام و انقلابی که از طرف عناصر مقدس وجود انسان بشود، در خلاف انقلابی که عقل در وجود انسان بکند، در خلاف کودتایی که فطرت خداشناسی و خداپرستی انسان در وجود انسان بکند، این قیام انقلاب یه انقلاب مقدس است. انقلاب مقدس توأم به اصلاح است، اصلاح میکند. انقلاب مقدس آثار شوم گذشته را از میان میبرد. انقلاب مقدس قصاص میکند. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. عرض کردم علی گفت از بدن خودت انتقام بکش، از بدن خودت قصاص بگیر. گوشتهایی که از حرام روییده است این گوشتها را آب بکن. این همون قصاص کردن است، انتقام گرفتن از بدن از شهوات نفسانی. اینجا میدونم انقلاب وقتی که مقدس شد آثار شوم گذشته رو میخواد از میان ببرد و از میان میبرد. این است که قرآن اینجور تعبیر میکند الا من تاب و اصلح، اون که توبه بکند و اصلاح بکند. از توبه قیام اصلاحی فقیر از این چیزی نیست. یکی از مشخصات این نکته رو توجه بفرمایید، کمکم دیگه عرایض خودم و خاتمه بدهم. شب احیاست و بعد باید براتون دعا بخونم، قرآن باید سر بگیرید و از کنم مراسل احیا رو خلاصه باید به پایان برسانید. من عرایض خودم مختصر میکنم. ببینید آقا، دیشب رو عرض کردم یکی از مختصات انسان توبه است. عرض کردم تغییر مسیر دادن، تغییر جهت دادن از مختصات انسان نیست، در حیوانات هست و حتی در گیاه در یک حدودی هست. اما اون تغییر مسیری که نامش توبه است که به معنی نوعی انقلاب مقدس درونی است از مختصات انسان است. این مطلب رو داشته باشید در نظر. یکی از مختصات انبیا، از ممیزات انبیا نسبت به سایر رهبران بشری داریم. سایر رهبران بشری در انقلاباتی که در اجتماع به وجود می آورند موفق میشن که یک انقلابی در اجتماع بتا بکنن. ما میدونیم بسیاری از رهبران انقلاب در دنیا اینها نه پیغمبر بودن و حتی بسیاری از اینها دیندار هم نبودن. ولی شما اگر دقت کنید میبینید انقلابی که اینها کردن حد اکثرش این است، موفق شدن که گروهی، طبقهی یا طبقاتی از افراد بشر را علیه طبقه یا طبقات دیگری از افراد بشر برانگیزانند. یک جبهه در اجتماع به وجود بیاورند، یک جبهه را علیه جبهه دیگر برانگیزانند و به اصطلاح چوب به دست اینها بدن، اسلحه به دست اینها بدن، وادار کنن بکوبن به سر اینها. البته این کار خوبی در موردی که، در کجا کار خوبی؟ در موردی که یک طبقه ظالم و یک طبقه مظلوم به وجود میاد، دعوت کردن مظلوم به احقاق حق خودش، این یک عمل انسانی در اسلام این کار به این عمل وجود دارد و پیغمبران هم این کار رو می کردن و مخصوصا در برنامه اسلام تشجیع و تقویت مظلوم علیه ظالم هست، از وصایای علی علیه السلام است. کو به دو فرزند بزرگوارش حسن و حسین، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، همیشه دشمن ستمگر باشید و ستمگر باشید و همیشه یار مظلوم و ستمکش باشید علیه ستمگر. داره در این زمینه نمیخواد صحبت کنه. ولی یک عمل دیگری هست که رهبران انقلاب، سایر رهبران انقلاب در دنیا قادر نیستن، فقط پیغمبران قادر بودن، خیر از اونها کسی قادر نیست. گوشی اون این است که خود بشر را علیه خودش برانگیزانند. یعنی چه؟ یعنی کاری بکنن که بشر خودش احساس گناه بکند و بعد خودش علیه خودش قیام کند، انقلاب مقدس بکند، کودتا بکند که نام اون توبه. شما در غیر انبیا یک نفر اگر پیدا کردید که قدرت داشته باشد که مردم را بتواند علیه تبهکاری های خودشون وادار به قیام و انقلاب بکند. پیغمبران نه تنها مظلوم را علیه ظالم برانگیختند، پیغمبران حتی توانستن خود ظالم را علیه خودش برانگیزانند. شما شما اگر تاریخ اسلام رو مطالعه کنید میدونید اسلام هم مظلوم و فقیر و مستضعف و به اسلام حقیر شمرده شده را علیه اون گردن کلوفتها و ابو سفیانها و ابو جهلها برانگیخته است. به هم افرادی که در صف و طبقه ابو جهل و ابو سفیان بودن همونها هم علیه خودشون برانگیخت و با همون مستضعفین هم ردیف کرد، هم صف کرد در یک سفره کرد. این دیگه فقط در قدرت انبیا، در قدرت غیر انبیا بشر را علیه تبهکاری خودش برانگیختن. شما در غیر اینجا کجا پیدا میکنید؟ امام موسی بن جعفر علیه السلام در بازارهای بغداد میگذشت. میدونیم نوضع امام چطور بوده است، نه با سبسبه و نه با تنتنه و حرفا ندیده. از یک خانه صدای ساز و آواز و طرب و بزن و بکور و یه حرفا بلند بود. در وقتی که امام آمد از جلوی اون خانه بگذرد، یک کلفتی، یک تمیزی از خانه بیرون آمده بود، ظرف خاکروبه، قتل خاکروبه دستش بود، آورده بود بیرون بریدد که مثلا مأموری شهرداری برن بیرون. امام ازش پرسید صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟ تعجب کرد از این سوال، گفت معلوم آزاد. صاحب این خانه بشرب بشرب نکی که یکی از رجال و از شخصیت های معروف این شهر است. این چه سوالی است که شما میکنید؟ هر چه از سوال جواب های دیگر هم رد و بدل شد که اینها رو دیگه در تاریخ و در حدیث و لیسته نشده است، ولی این قدر هست که برگستن این کلفت یا این سلیز طول کشید. وقتی که برگست به خانه، صاحب خانه بهش ازش پرسید چرا طول کشید، چرا دم در معطل شدید؟ خب ها، یه آقای آمد از اینجا رد بشود، با این نشانی، به این نشانی، به این علائم با من یه همچه گفتگویی کرد، از من اینجور سوال کرد، اینجور جواب دادم، اونجور سوال کرد، اینجور جواب دادم، در آخر کار به من گفت بله، این معلومه که این بندنیست آزاد است. اگه بندنی بود که این سرسده های اینجا بلند نبود، این بدن بکوبا نبود، این شرابخاری ها نبود، این عیاشی ها نبود. تا این جمله را شنید و این علامات را هم که این زن گفت تطبیق کرد، فهمید موسی بن جعفر حالا وادار کردن به توبه، انقلاب درونی که ایجاد کردن، اینا دیگه از کارهای انبیا و اولیا، غیر انبیا و اولیا قدرت ندارن. آقا رفت، مهلت کفش به پا کردن این مرد پیدا نکرد و پای برهنه زدید دم در. گفت از کدام طرف رفت؟ گفت از این طرف رفت. دنبال آقا رو گرفت تا به آقا رسید، خودش انداخت به دست پای آقا. آقا راست گفتید شما، من بنده هستم ولی حس نمی کردم که بنده هستم. آقا از این ساعت من میخوام، از این ساعت میخوام من واقعا بنده باشم. آقا آمدم به دست شما توبه بکنم. همونجا به دست آقا توبه کنم. آمد تمام این بساطه ها را از بین برد. بعدم دیگه کفش به پاش نکرد. تو بازار خیابان بغداد پای برهنه را میرن. گفت چرا پای برهنه را میری؟ که بعدش گفتم بسر حافی، یعنی بسر پا برهنه، یه مردی که جز به اعیان رجال و اشراف و ثروتمندان بود. گفت چون اون توفیقی که نصیب من شد در خدمت امام موسی بن جعفر، اون توفیق در حال بود که پام برهنه بود، دلم نمیخواد بیشتر پام بکنم، میخواد اون هیئتی که در اون هیئت این توفیق نصیب من شد، این هیئت رو برای همیشه حفظ، برای همیشه نگهداری کنه. در جرایان بنی قریظه اون خیانتی که اونها به اسلام و مسلمین کردن، بر رسول اکرم تصمیم گرفت که کار اینها رو یک سره کنند. گفتن ابو لبابه را برای ما بفرست، با ما هم پیمان است، ما با اون مشورت بکنیم. پیغمبر اکرم فرمود ابو لبابه برو، رفت باش مشورت کردن. در اثر یه روابط خاصی که با یهودی ها داشت، در مشورت خودش اسلام و مسلمین رو رعایت نکرد. یه جمله‌ای گفت، یه اشاره‌ای کرد که در اون جمله و در اون اشاره به نفع یهودی ها بود و علیه مسلمین آمد بیرون، خودش احساس کرد خیانت، ولی هیچ کسی خبر نداشت، اساسا نیامد به خانه خودش، قدم به قدم که بر می داشت می آمد به طرف داخل مدینه، این آتش در دل شعله ورتر می شد. دیگه نیامد خانه چیزی زنه بچه، همینقدر آمد به خانه، یه ریسمان با خودش برداشت، رفت توی مسجد پیغمبر، خودش رو محکم به ریسمان بست، گفت تا توبه من قبول نشود کسی من از این ریسمان باز نکنم. فقط در ساعات نماز برای نماز خوندن دخترش می آمد ریسمان رو باز می کرد نماز می خوند، یا برای قضای حاجت می رفت قضای حاجت می کرد، یه مقدار مختصری قضا برای این که نمیرد یه مقدار مختصری قضا می خوند، بعد به دستور خودش محکم این رو به ستون بسته می بستن و مشغول التماس و تضرع بود، خدایا غلط کردم، خدایا گناه کردم، خدایا به اسلام و مسلمین خیانت کردم، خدایا به پیغمبر تو خیانت کردم، خدایا تا توبه من قبول نشود من از این ستون خودم رو باز نخواهم کرد تا بمیرم. گفتن یا رسول الله ابو لبابه چنین کرده است، فرمود اگر می آمد پیش من و اقرار می کرد من در نزد خدا براش استغفار می کردم، ولی اون مستقیم را پیش خدا و خدا خودش به او رسیدگی خواهد کرد. من نمیدونم دو شبانه روز طول کشید، سه شبانه روز طول کشید، پنج شبانه روز طول کشید، او را من نمیدونم. پیغمبر اکرم در خانه ام سلمه بود، در همون حال وحی به اون حضرت شد که توبه این مرد قبول است. فرمود ام سلمه توبه و ابو لبابه قبول شد. یا رسول الله اجازه میدید که من این بشارت رو بدم بهش؟ فرمود مانعی ندارد، چون خانه های پیغمبر اتاقا هر کدام یک دریچه رو توی مسجد داشت، اتاقا رو دور تا دور مسجد ساخته بودن. ام سلمه سرش از دریچه بیرون آورد، گفت ابو لبابه بشارتت بدم که خدا توبه تو را قبول کرد، مثل توپ در مدینه پیچید، خدا توبه ابو لبابه را قبول کرد، ریختن مسلمین که بازش کنن، ریسمان رو باز کنن. گفت نه کسی باز نکنن، من دلم میخواد پیغمبر مکرم، پیغمبر اکرم فقط با دست مبارک خودتون بیان من رو باز کن. یا رسول الله ابو لبابه خواهیش این است که شما بیاید با دست مبارک خودتون رو باز کن. آمد، توبه بود دیگه، توبه حقیقی یعنی این. آمد فرمود ابو لبابه اون چنان توبه تو قبول شد، اون چنان خاک شدی، مصداق یحب التوابین و یحب المتطهرین شدی، که الان تو حالت اون دسته ای رو داری که از مادر متولد می شود، لکه ای از گناه دیگه در وجود تو وجود ندارد. کسانی که مشرف شدن می دونم یکی از این استوانه ها از اون ستون های مسجد النبی نوشته است اینجا استوانت توبه یا استوانت ابو لبابه، نوشته است این همون ستونی است که اون مثال بطه ستون چوبی بوده است، همون محل، ولی محل ستونها تغییر نکرده است، این همون استوانه ای توبه. رسول اکرم با دست مبارک خودشون بازش کرد. یا رسول الله من میخوام به شکرانه این نعمت که خدا توبه من پذیرفت تمام سرمت خودم رو در راه خدا صدقه بدم. فرمودن نکنی کنی. یا رسول الله اجازه بدید دو سلس ثروت خودم را به شکرانه این که توبه هم قبول شده در راه خدا صدقه بدم. فرمود نه، اجازه بده نصف ثروت خودم را در راه خدا صدقه بدم. فرمود نه، اجازه بده یک سلس ثروت خودم را صدقه بدم. فرمود مانی نه، اسلام آباد همه یه حسابش درست هست، چرا تمام ثروت تو میخوای صدقه بدی؟ زن و بچه تو بکنن. چرا میخوای نصف ثروت تو را خدا بدی؟ زن و بچه تو بکنن. چرا میخوای دو ثلث ثروت تو را زن و بچه تو بکنن؟ یه مقدار یک ثلث در راه خدا بده، دو ثلث هم نگه دار. یه مردی مرد، پیغمبر رفت برش نماز خوند، بعد فرمود بچه ها چند تا بچه داره چی براش گذاشته؟ یا رسول الله یه مقداری داشت ثروت در قبل از مردن همه رو در راه خدا داد. فرمود اگه قبلا به من گفته بودید من در این آدم نماز نمیخوندم. بچه هایی گرد نمی کنه تو اجتماع. به ابو لبابه توبکار اجازه ندن. یک سال لحظه به شما میگن آقا اگر وصیت میخوایی بکنی که بعد از من مال من رو در راه خدا چنین خرج کنم وصیت به سال به زائد بر سال وصیتت نافذ نیست. بعد به گفته میشود بعضی از علما البته فتوای همه نیست فتوای بعضی از علما که اصلا مریض در اون مرضی که منتهی به مرگش میشود اگر وصیت نکنه من بخواد باز هم در مال خودش این شد سلس در راه خدا بدهد میگن چون در مرض موتش این کارو کرده است ولی نگرسته به عنوان وصیت به دست خودش این کارو کرده است فتوای بعضی علما که بازم جایز نیست. چرا فرمود فقط سلس این را آقا میگن توبه این توبه واقعی البته توبه درجات دارد توبه مراتب دارد و ما نباید مایوس بشیم. بحث توبه را مخصوصا من در این شبها عنوان کردم که این شبها شبهای دعاست شبهای عبادت است شبهای استغفار است استغفار در درجه اول برادرها استغفار کنید در درجه اول برای خودتون طلب مغفرت کنید در درجه اول کوشش کنید از گناهان گذشته خودتون پاک بشید پاک شدنتون به این است که پشیمان باشید پاک شدنتون به این است که تصمیم بگیرید به مرتبه تکرار نکنید تصمیم بگیرید حقوق مردم را به مردم بازگردانید حقوق خدا را به خدا بازگردانید والله اگر خودتون پاک بکنید بعد میبینید دعاهاتون همه مستجاب میشه دعاهاتون همه مستجاب میشن شستشو میکن و اونگه به خرابات خراب توبه بکنید. دیشب داستان توبه حره بن یزید ریاحی را برای شما عرض کردم. مرد دیگری از اصحاب حسین بن علی به نام زهیر بن القین اینم از این توابین است ولی به شکل دیگری این عثمانی یعنی از شیعیان عثمان بود از کسانی بود که معتقد بود عثمان مظلوم کشته شده است و از کسانی بود که خیال میکرد که العیاذ بالله علی علیه السلام در این فتنه ها دخالت داشته است با علی خود نبود در بین راه میام از مکه برمیگشت ابا عبدالله میامد به عراق ابا عبدالله هم که میامدم پرهیز داشته با ابا عبدالله روبرو بشود چون در این حال مرد بود در عمق دلش مؤمن بود میدونست حسین فرزند پیغمبر است و میدونست حسین چه حقی بر این امت دارد میترسید روبرو بشود بعد آقا ازش تقاضایی بکنند و او هم تقاضا را بر نیاورد و این کار بدی در یک منزل از منازل بین را اجبارا با امام در یک جا فرود آمد یعنی در سر یک آب یا بر سر یک چاه فرود آمد امام یک چیز رو فرستد دنبال زهیر رو بگید بیاد وقتی که رفتم دنبال او اتفاقا زهیر با کسانش اعوانش اهل قبیله چون رئیس قبیله بود در یک خیمه مشهور نهار خوردن دیدم تا فرستاده ابا عبدالله آمد و یا زهیر عجب عجب الحسین یا عجب ابا عبدالله الحسین زهیر رنگ از صورت کرد گفت اونی که من میخواستم شد نبستن دست سی سفره همین جور من هم خودت هم کسان استن همه نراحت شدن هم جور مندن نخواد من تلستن بگم میام من تلست بگم نمیام نبستن که انهو علا رؤوسه مطفی زن صالحه مؤمنه ای دارد متوجه قضیه شد که زهیر سکوت کرده در جواب نماینده ابا عبدالله آمد جلو با یک ملامت عجیبی فریاد کرد گفت زهیر خجالت شدی کسی پسر پیغمبر فرزند زهرا تو را خواسته است که باید افتخار کنی بروی تردید داری پاشو زهیر بلند شد رفت ولی به استراحت کرد من نمیدانم یعنی در تاریخ نوشته نشده است شاید به من هم ندانم که در اون مدتی که ابا عبدالله با زهیر ملاقات کرد میان اونها چه گذشت چه گفت و چه شنید ولی اون که مسلمت اینه چهره زهیر بعد از برگستن غیر از چهره زهیر وقت رفتن بود وقتی این از چهره گرفته دیگم وقتی که آمد بیرون چهره خندان و خوشحال شد که انقلابی حسین در وجود این ایجاد کرد من نمیدونم چه چیز بیادش آورد من نمیدونم ولی همینقدر میدونم انقلاب مقدس در وجود زهیر صورت شد آمد معطل شد
دیدم داره وسیعت میکنم. اموالم سربتم کنی، بچه هم کنی، راجع به زنش وسیعت کرد که زن من رو بدارید به خانه پدرش برسانید، وسیعت کمان. خودش مجهز کرد، آماده کرد، من رفتم. همه فهمیدم دیگه کار زهر کمان. میگویم وقتی خواست بیاد زن زهیر آمد دامنش بگیره. گفت زهیر که رفتی که بید مقام رفیعی نائل شدی. جد حسین از تو شفاعت خواهد. من دامنش رو امروز میگیرم که در قیامت جد حسین مادر حسین از من هم شفاعت. یهودی که بعد شد از اصحاب صف مقدم کربلا، از صف مقدم شد. از عزیزی همین دو کلمه دست مصیبت من. زن زهیر نگران است قضیه به کجا می انجامد. تا خبر به ایش رسید حسین شهید شد، اصحاب حسین همه شهید شدند، زهیر هم شهید شد. ایش خودش فکر کرد گفت که لابد دیگران همه کفن دارند ولی زهیر کسی ندارد و کفنی ندارد. یک کفنی را همراه یک غلام فرستاد دو و بدن زهیر را کفن کرد. ولی وقتی که اون غلام آمد یک وضعی دید که شرم کرد، حیا کرد که بدن زهیر را کفن کند، چون دید بدن آقای زهیر هم کفن ندارد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. خدايا عاقبت امر همه ما را ختم بخير بفرمایید.